السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا علی ابن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام لرجل من القمیین: اتقوا الله و علیکم بالصمت و الصبر و الحلم فإنه لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما ولا يكون عاقلا حتى يكون حليما. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام به یکی از اهالی قم، لرجل من القمیین، به یکی از اهالی قم حضرت فرمود که تقوا پیشه کنید و بر شما باد به سکوت، بر شما باد به صبر و شکیبایی و بردباری. و در بخش پایانی فرمود هیچ کس عابد نمی شود مگر در سایه حلم و بردباری، هیچ کس به حد کمال عقل نمی رسد مگر در سایه حلم و بردباری. امیدواریم که سخن وجود مقدس آقا علی ابن موسی الرضا که خطاب به یکی از قمی هاست هنگامی که تشرف پیدا کرده خدمت حضرت، آویزه گوشمان بشود، در زندگیمون تقوا را، در زندگیمون جز در موارد ضرورت سکوت را، صبر را و بردباری را سلوحه برنامه زندگیمون قرار بدیم. ما در خطبه اول همون گونه که مستحضرید، سخن اصلی ما پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. منتها یکی از بحث‌های کلیدی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر بیان معیارها در جهت شناخت معروف و منکر بود. گفتیم این معیارها به منزله قانونند، این معیارها به منزله اصل و ضابطند، ما را در رسیدن به حقیقت و مصداق معروف و منکر کمک می کنند، زیرا با گستردگی مصادیق معروف و منکر امکان بررسی همه آنها وجود ندارد. اما اگر معیار دست ما بود، ضابطه و قاعده و قانون دست ما بود، شناخت مصادیق معروف و منکر برای ما آسان می نماید. ما به معیارهای مختلفی در خطبه اول اشاره کردیم. آخرین معیاری که به آن پرداختیم و اشاره کردیم تحت عنوان این نکته بود که اگر می خواهیم معروف را بشناسیم تو محیط جامعمون، ببینیم کجا کاری و اقدامی و رفتاری و سخنی مایه عزت انسان می شود. هر جا حرکتی و رفتاری و سخنی مایه عزت و سربلندی انسان فراهم کند، این کار مصداق معروف است. و هر جا سخنی، گفتاری، رفتاری و حرکتی مایه ذلت آدمی را فراهم کند، این مصداق بارز منکر است. پس اون چه مایه عزت است معروف است و اون چه مایه ذلت انسان است منکره. منتها سؤال اساسی که ما در اینجا مطرح کردیم این بود که عوامل عزت چیست؟ عوامل ذلت در جامعه چیست؟ کجاها زمینه‌های عزت را فراهم می‌کند؟ کجاها زمینه‌های ذلت را در جامعه فراهم می‌کند؟ ما در خطبه‌های گذشته به سه عامل اشاره کردیم که گفتیم این سه عامل نقش کلیدی و اساسی در ایجاد عزت و عزتمندی انسان دارد. یک، بندگی خدا. انسان‌هایی که بنده خدا هستند حقیقتاً و واقعاً، اینا آدمای عزتمندین، عزیزن، چون عزت حقیقی و واقعی از خداست. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. عزت از اونجا نشأت میگیرد. انسان بنده خدا عزیز است، سربلند است. دو، بی‌نیازی از مردم و داشتن روحیه استغنا. آدمی که دستشون به سوی دیگران دراز نمی شود، طمع در مال مردم ندارند، حالت یأس از مال مردم دارند و به خدا تکیه می کنند، اینها عزیزند، با قناعت زندگی می کنند، در اوج نداری زندگی می کنند، اما زندگی عزتمندانه. و نکته سومی که مطرح کردیم که مایه عزت هم مسئولان است و هم مردم است، صدق و راستگویی است. آدمای صادق، آدمای راستگویی ایجاد اعتماد میکنند در جامعه. افراد بهشون اعتماد میکنند موقعی که یه سخنی مطرح کردند. به خصوص جامعه امروز ما جستجوگر است، دنبال میکند این سخن تا به کجا ختم میشود. اگر آثار صدق و راستی را در این سخن دیدن، به چنین فردی و به چنین مجموعه‌ای و به چنین مسئولینی اعتماد میکنن. اینها مایه عزت است. اون چه که امروز میخوام اشاره کنم که در نتیجه به عنوان یکی از عوامل عزت، همدلی است، هماهنگی است، وحدت آحاد جامعه است. جامعه همدل، جامعه هماهنگ، جامعه همراه، جامعه متحد، اینها عزتمندند. دشمن جرأت نمی کند به چنین جامعه عزتمند همدل با چشم چپ نگاه کند. ولذا از صدر اسلام تا کنون هر جا جامعه اسلامی ما همدل بودن، همراه بودن، تشتت و پراکندگی تو اون جامعه وجود نداشته، اون جامعه جامعه سربلند و عزتمندی بوده. من کلامی در نهج البلاغه مولا دیدم، چقدر کلام زیبایی. شاید شرایط زمان خودشو حضرت مطرح میکند، میفرماید العرب اليوم به این کانو قلیلا فهم کثیرون بالاسلام و عزیزون بالاجتماع. چه تعبیر رسا و بلندی است. میگه جامعه عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندکند، اما دو مزیت دارند، دو ویژگی دارند. مزیت نخستشون این است که اینها پشتوانشون اسلام عزیز است، لذا کثیر و زیاد و فراوان جلوه میکنند در مقابل دیگران. و نکته دوم، عزیزون بالاجتماع، به خاطر همدلیشون، همراهیشون، با هم بودنشون، هماهنگ بودنشون عزتمندن. مهم نیست جمعیت کم باشد یا زیاد. امیرالمؤمنین میفرماید عرب زمان ما تعدادشون کمه، یعنی اون عربی که همراه با اسلامن تعدادشون کمه. العرب اليوم و این کانو قلیلا فهم کثیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع. این تعبیر رسای امیر المؤمنین علی علیه السلام. و در سخن دیگری رسول گرامی اسلام می فرماید الجماعت رحمتون و الفرقه عذابون. جماعت مایه ریزش فیض الهی و رحمت الهی و برکات الهی است. هرچه با هم متحد باشیم، مسئولان خودشون با هم متحد باشند، مردم خودشون متحد باشند، مردم با مسئولان، مسئولان با مردم، موقعی که فضای بیرون رصد میکنند ملت ما را، که عجب یه سخن رهبری مطرح میکند، همه اون سخن را تعقیب میکنند، دنبال میکنند. خواست رهبری خواست همه است. مسئولین با همن، مردم با همن، همدلن. اگر کسی کوچکترین توهینی میکند، همه براشفته میشوند. نمیگویند به من چه ارتباطی دارد، به او گفته است، به من که نگفته است. همه را عین هم تلقی میکنند. این مایه عزته. پس همدلی، هماهنگی، همراهی در یه جامعه اسلامی عزتمندی را به دنبال دارد. مسئله دیگری که از عوامل عزت محسوب می شود در یه جامعه اسلامی، داشتن روحیه مبارزه، جهاد و شهادت طلبی است. جامعه‌ای که از جان می گذرد، از هستیش می گذرد، از اون چه در توان می گذرد، این جامعه جامعه ارزشمندی است. دو تا تعبیر وجود دارد. یکی از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگری از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام. تعبیر مولا امیر المؤمنین این است: فرض الله الجهاد عزاً للاسلام. خدای متعال جهاد را واجب کرده. این جهاد عزت آور برای جبهه اسلامی، برای امت اسلامی. و در زیبا سخن صدیقه طاهره می فرماید جعل الله، به جای فرض الله در تعبیر صدیقه طاهره، جعل الله الجهاد عزاً للاسلام. اینها ویژگی هایی است که در آموزه های دینی ماست. 8 سال جنگ را تجربه کردیم. امروز ما شاهد عزتیم. کشورمون، خاکمون، شرایط جغرافیایی کشورمون در اختیار ملت ایران است. دشمن نمیتواند به این سرزمین نگاه کند. چرا؟ چون انسانهای مبارز، مجاهد، از جان گذشته پا به میدان گذاشتن. ولذا درود میفرستیم هم بر شهیدانمون و هم بر خانواده های مکرم شهیدانمون. این هم دو اصل از عوامل عزت آفرین برای جامعه اسلامی. انشاءالله من در خطبه بعد به عوامل دیگر، یعنی عواملی که مایه عزت در جامعه هست که مصادیق بارز معروفن، اشاره میکنم و همچنین به عواملی که مایه ذلت و سرشکستگی یک فرد و یک جامعه و یک کشور را فراهم میکند. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولای من تعجیل فرما. پروردگارا توطئه دشمنان به خودشان برگردان، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، به سکاندار بزرگ کشتی انقلابمون و مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت و سلامت مرحمت بفرما، به این مردم خوب ما، مردم انقلابی ما، پروردگارا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما، به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اجر کرامت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را از ما دریغ مدار و شامل حال امت اسلامیمان بگردان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فإن لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع الى يوم القيامه. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا ومقتدانا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: اتقوا الله واعدلوا فانكم تعيبون على قوم لا يعدلون. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس ششمین امام و پیشوا امام صادق علیه السلام سخنی بسیار زیبا و دلنشین مطرح میکنند. می‌فرمایند تقوا پیشه کنید در گام نخست، آدمی با تقوا باشید و در گام دوم به عدالت رفتار کنید، چون شما آدمای ایرادگیری هستید. فإنکم تعیبون علی قوم لا یعدلون، شما دیگران را متهم میکنید که به عدالت رفتار نمیکنند. کسی که دیگران را متهم میکند که عدالت ندارند، لااقل خودتون برخوردار از عدالت باشید. اعدلوا فإنکم تعیبون علی قوم لا یعدلون. خب در خطبه دوم به بیان نکات و مناسبت هایی من اشاره می کنم. اولین مناسبت 25 ماه رجب، شهادت هفتمین امام و پیشوا، وجود مقدس امام کاظم علیه السلام است. امام بزرگوار ما در سن 55 سالگی توسط هارون مسموم شد و به شهادت رسید. امامان ما همه بلا استثناء در جامعه خودشون تأثیرگذار و نقش‌آفرین بودند و تحولات چشمگیر را ایجاد کردند، از تربیت شاگرد گرفته تا ایجاد یک فضای سالم دینی. امام کاظم علیه السلام نیز این ویژگی ها را داشت، منتها دشمنان اهل بیت تحمل نمی کردند وجود چنین شخصیت های تأثیرگذار و مورد علاقه و محبت مردم. اونها در دلها جا داشتند. خیلی فرق است بین کسی که دلهای مردم با او باشد یا کسی که به زور شمشیر و سرنیزه مردم از او اطاعت کنند. تفاوت از زمین تا آسمان است. امامان ما محبوب دلها بودند و چون محبوب دلها بودند، دشمنان حسادت می‌ورزیدند و امامان ما را به شهادت می‌رسوندند. من سخنی از امام کاظم دیدم که برای جامعه امروز ما بسیار مهمه، جامعه‌ای که خدای ناخواسته می‌بینیم مبتلا به گناهانی امروز میشوند که در گذشته این گناهان تو جامعه ما وجود نداشت. امام نگرانه، میگه نکند دست به گناهانی بزنید که سابقه نداشته در جامعه شما. خدای متعال عذابی و بلایی بر عده‌ای نازل میکند که گناهانی که در گذشته سابقه نداشته انجام میدهند. بلاهایی هم که مسبوقه به سابقه نبوده در فضای چنین جامعه‌ای به وجود میاد. من کلام امام را عرض بکنم: کل ما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعدون. یعنی بلاهایی که روش حساب نمی کردن، فکر نمی کردن، این بلاها نازل می شود به خاطر گناهانی که مسبوقه به سابقه نیست. گناه جدید شده، بلاهایی هم که نازل می شود، بلاها هم مسبوقه به سابقه نیست. نکته دومی که می خواهم عرض بکنم در این محضر شریف، گرامی می داریم سالگرد شهادت آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهر فاضله‌اش که به دست حزب بعث عراق با اون مظلومیت به شهادت رسیدن، شخصیتی که آثار او، تألیفات او امروز مورد افتخار جهان اسلام هست. او به اطرافیانش، به شاگردانش میگفت در امام ذوب بشوید. امروز امام پرچم اسلام را برافراشته نگه داشته و شما با امام همراه باشید. برای خودش شأن شؤونی قائل نبود و منتظر بود که نظر امام راحل را دریافت کند. همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره دو شهیدمان یکی سردار قلم و دیگری سردار میدان جنگ و دفاع. شهید آوینی سردار قلم و شهید صیاد شیرازی مرد میدان جنگ و دفاع. امسال همونطور که ملاحظه فرمودید رهبر معظم انقلاب اسلامی مانند سالهای گذشته شعاری را برای سال 1379 مشخص کردند، 97 مشخص کردند، و این شعار شعار بسیار ارزشمندی است در راستای شعارهای اقتصادی سالهای گذشته است. شعار بسیار مهمی است، شعار حمایت از کالای ایرانی. باور کنید اگر مسئولان ما، اگر کارآفرینان ما، اگر جوانان ما، اگر کارگران ما دست به دست هم بدن و شما مردم همراهی کنید، ما می توانیم کارخانه هایی که متاسفانه تعطیل شدن، جوانانی که بیکار شدن و شرایطی که در کشور گاهی مایه تأسف انسان می بیند، با حمایت از این تولید کالاهای ایرانی رونق پیدا می کند. اما دو شرط دارد. شرطش اینه که از نظر کیفیت کالاهای ایرانی توان رقابت با کالاهای خارجی داشته باشند. درست رهبر عزیزمون فرمودن حمایت از کالای ایرانی، اما فروشندگان باید مواظب باشن، نه به هر قیمت. مردم ما توجه میکنن، انگیزه دارن، همونطور که رهبری فرمودن تعصب دارن نسبت به کالاهای ایرانی، اما کیفیت کالاهای ایرانی با نظارت مسئولان ما باید بهبود پیدا کند، قیمت ها مناسب عرضه شود تا توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد. اینی که رهبر عزیزمون روی این موضوع تکیه کردند. حمایت از کالاهای ایرانی هم بعد سیاسی دارد، هم بعد اجتماعی دارد، هم بعد فرهنگی دارد، همراه حل اشتغال است، همراه حل مشکلات اقتصادی ماست. انشاءالله امیدواریم که مسئولان ما آستینها را بالا بزنند، به صرف این که همه همین جمله را بازگو کنند بسنده نکنند، به صرف زدن بنر اکتفا نشود، حقیقتا وارد کار بشوند، سرمایه گذاری کنند، مردم ما هم حمایت کنند، که انشاءالله نتیجه خوبی عائد کشور خواهد شد. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، سخنان رهبر عزیز انقلابمون در حرم رضوی بود. بررسی کارنامه 40 ساله انقلاب اسلامی در رابطه با شعارهای انقلاب، اصول بنیادین انقلاب، استقلال، آزادی و شعارهای مردم سالاری، اعتماد به نفس، خودباوری، عدالت، تحقق احکام دین و شریعت، اینا مواردی بود که رهبری فرمودن خوشبختانه ملت ما خوش درخشیده است، پای شعار استقلال ایستاده، پای شعار آزادی ایستاده، پای شعار مردم سالاری و اعتماد به نفس و خودباوری ایستاده، و بعد نمونه های مفصلی در این زمینه مطرح فرمودن. و سؤال اصلی این است که ما بعد از حدود 39 سال که اکنون وارد سال 40 انقلاب می شویم، فراز و فرودهای سختی را پشت سر گذاشته ایم. منتها سؤال اصلی این است که موانع پیشروی چیست؟ ما تا موانع را شناسایی نکنیم نمی توانیم دقیقا به تمام اهدافمون دسترسی پیدا کنیم. من به تعدادی از موانع راه اشاره می کنم. اینا هم مردم این موانع را باید بردارند، هم مسئولان این موانع را بردارند. اولین مانع این است که عده‌ای چه در دولت‌ها، چه مردم در حقیقت ظرفیت‌های کشور را باور نکردند. این یه مشکل جدی است. موقعی که یه مجموعه ظرفیت‌های خودش را باور نکنه، نگاهش به این ور و اون ور هست. برای رفع این مانع باید ظرفیت‌ها، توانمندی‌هامون رو باور کنیم. نیروی انسانیمون را باور کنیم، جوانان خوشفکرمون را باور کنیم. منتظر نسخه بیگانه نباشیم. اینطور نباشد که بگیم اونجا چنین کردن، اونجا چنان کردن. روزی ژاپن از بین رفت، بعضی از کشورهای دیگه از بین رفتن، اینا آستین‌ها را بالا زدن و گفتن روز از نو، روزی از نو. و امروز میبینید در دنیا حرف اول را میزنند. کسالت و تنبلی و بیحالی و تنپروری را کنار گذاشتن. اون چه براشون مهم بود کار بود و کار، ولذا در دنیا امروز مطرح شدند. مسئله دیگری که رهبری خیلی نگرانند این است که فرمودن عده‌ای دچار قبیله گرایی و جناحی سیاسی می شوند. قبیله من، جناح من، حزب من، ولو دیگری بهترین کار را انجام بدهد، چون در حزب من و گروه من و جناح من نیست، پس کار او ارزش ندارد. این مانع جدی پیشرفت کشور ماست. ما موقعی که پای پیشرفت کشور به میان میاد، باید قبیله گرایی و جناح بازی را به کنار بگذاریم. مانع دیگر نبود مبارزه جدی با فساد. باید عزم مسئولان ما، عزم مردم ما جزم بشود برای این کار. و مشکل دیگر سبک زندگی مردم ما. سبک زندگی مردم ما یه سبک زندگی آرمان دینی ما نیست. بخشی را از این ور گرفتیم، بخشی را از اون ور گرفتیم. لذا سبک زندگیمون اگر برگردد به حال و هوای دینی و اسلامی، رهبری فرمود ما در کشور مشکل غیر قابل حلی نداریم. ظرفیت هامون بسیار خوبه، نسل جوانمون پای کارن، گرچه دشمن دشمنی میکند، کارشکنی میکند، اما دشمن نمیتواند با این ملت با اراده و با انگیزه مبارزه کند. امروز شرایط منطقه شرایط بسیار نگران کننده است. اخبار رو تعقیب می کنید. صهیونیست ها تعداد زیادی از فلسطینی ها را به خاک و خون کشیدن. البته برای مردم فلسطین به عنوان یک حرکت همیشگی است. جان فدا کردن برای حفظ آرمان هایشون. اما اون چه که برای ملت فلسطین، برای رهبران فلسطینی جای نگرانی دارد، سخنان بعضی از سران کشورهای عربی است. رسماً اعلام می‌کنند، به دنیا اعلام می‌کنند که اسرائیل حق دارد در سرزمین‌ها حضور داشته باشد. حقی جدی برای اسرائیل قائلند که روزنامه صهیونیستی تیتر میزند، میگه این سخن را تا کنون هیچ رهبر عربی مطرح نکرده است. خب اینا دستشون تو دست آمریکایی هاست. یکی دو سه هفته در آمریکا مونده با تمام لابی های صهیونیستی ملاقات کردن و بعد خروجی این ملاقات ها این جمله میشود که ایران دشمن مشترک عربستان و اسرائیل است. آیا ننگ نیست برای کشوری که مدعی اسلامیت، مدعی عربیت، مدعی دفاع از مردم فلسطین بوده در زمانی چون این جملاتی بر زبان جاری کند؟ منتها چه می شود کرد؟ ما منتظریم که خدای متعال مانند مددهای دیگرش و عنایتهای دیگرش این بار نیز با چشم خودمون مددها و عنایتهای الهی را شاهد باشیم انشاءالله. خب ایام نوروز به پایان رسید. من باید تشکر کنم از همه مسئولان و دستندرکاران، از نیروی انتظامی، از راهنمایی و رانندگی، از هلال احمر، از مسئولین راه‌ها و کسانی که خدمت رسانی کردند تا مردم ما در کمال آسایش و آرامش به سفر بروند و برگردند. جای تقدیر و تشکر دارد. انشاءالله امیدواریم که اکنون که تعطیلات سپری شده با جدیت کارها را پیگیری کنیم و دنبال کنیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر. روح بلند رهبر فقیدمون عالیست، اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت، طول عمر، عنایت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و اجر، به رزمندگانمون پیروزی، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به بانوانمون عفت، به مراکز علمیمون توفیقات بیشتر عنایت بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.